اقلیمی که میتونستن کشاورزی خوبی داشته باشن یا دامپروری. و یه نکته ای که هر چقدر ما جهان به سمت به اصطلاح دوران نو شدن میومد، در واقع تجارت نقش اساسی رو داشت و این رو ما به اصطلاح در شهری مثل مکه میبینیم که تجارت این شهر رو، حالا به غیر از مسائل مذهبی، تجارت هم باعث شد که معمور و آباد باشه. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم.
آقای مختار اصفهانی، بریم سراغ همین موضوع تا جاده ابریشم و ببینیم که اصلا از کی این جاده راه اندازی شد و اصلا چرا راه اندازی شد، چه شد ناگهان مثلا یه شب همه خوابیدن بیدار شدن دیدن یه جاده ابریشم شکل گرفته؟
نه خب در واقع این مسیر چند هزار سال مسیر شرق به غرب بود. و اینکه نکته جالب اینجا هست که همون در واقع عرض کردم تجارت که باعث معمول شدن میشه، نکته دیگر این هست که در این مسیر عقاید و در واقع ادیان مختلف هم روش کردن، یعنی از چین تا شرق اروپا، یعنی شرقی ترین نقطه عالم که ما در دنیای قدیم شناخته می شد، که حتی وقتی در حدیث نبوی برای این که گفته بشه که شما اگر می خواید علم رو بیاموزید حتی بایستی در دورترین نقطه به ولوبستین گفته میشه که همون چین باشه، به عنوان دورترین نقطه عالم وصل می شد توسط این جاده به شرق اروپا.
بله.
و چون مهمترین کالایی که از این جاده در واقع ورده می شد ابریشم بود، تحت عنوان جاده ابریشم شناخته می شد.
بله.
و کالاهای مختلفی از در واقع چین به سمت اروپا برده می شدن. خب ایران به عنوان قلب این جاده بود، یعنی نقطه اتصال بین چین و اروپا.
بله.
خب در واقع کالاهایی که توسط کاروان ها میمدن، اینها از چین وارد ترکستان و آسیای مرکزی می شدن و از اونجا سمرقند و بخارا و مرو و وارد نیشابور، خراسان و از اون به سمت در واقع ری و به سمت غرب برده می شد، غرب ایران که کرمانشاهان و اینها بشه، و از اونجا ترابوزان و به سمت در واقع اروپا. و این جاده فرعی هم داشت که یک جاده فرعی بود از طریق رودخانه دون به سمت اروپا می رفت و یک جاده دیگه هم در واقع آبی داشت در جنوب ایران، که به همین جهت هم ما می بینیم که بندر سیراف به عنوان یک بندر مهم در جنوب ایران شکل میگیره و بندر سیراف به عنوان یک بندر تجاری گروه های مختلف قومی و ملیتی و همچنین ادیان مختلف در اینجا بودن. و این نکته جالبی که میشه در این مورد گفت این که تجارت یک نوع تساهل و تسامح در واقع قومی و مذهبی هم ایجاد کرده بود.
بله.
و جاهایی که به عنوان مراکز تجاری در مسیر جاده ابریشم بودن، ادیان مختلف درش حضور داشتن و ما این مسئله رو در دوره در خود اصفهان هم میبینیم. اصفهان وقتی پایتخت صفوی میشه و مرکز تجارت ایران، ما در اونجا میبینیم که گروه های قومی، ملت های مختلف و ادیان مختلف، و این یکی از ویژگی های تجارت در دنیای قدیم و حتی دنیای امروز هستش. تازه در دنیای قدیم تعصبات مذهبی هم بیشتر بود.
بله درسته. حالا اشاره به همین راه آبی کردین، ما توی خیلی از فیلم‌ها، حالا شاید واقعا شاید مثلا جنبه های دراماتیک دریا بیشتره، که مثلا ما تو خیلی از فیلم‌ها می‌بینیم، مثلا فرض کن توی خود عرضم حضورتون که حتی کارتون ها می‌دیدیم که خیلی از راه دریایی استفاده می‌شده برای تجارت. خواهد دارم که مثلا چرا از راه دریایی به جای چنین جاده استفاده نشده، چه مزیت هایی داشته که از این راه برن، با توجه به اینکه بالاخره باید از کشورهای مختلف میگذشتن. درست که مثلا دریا هم آسیب های خاص خودش رو داره، اما روی خشکی هم به هر حال راهزن ها و درد سرهای خاص خودش رو داشته.
بله خب یکی در واقع مسائلی که در دنیای قدیم خیلی تهدید میکرد و حتی امروز هم ما میبینیم که در واقع دزدان دریایی سومالی همچنان تهدید میکنن. ولی خب در لحاظ کشتی و دریا اولا خب مسیر دیگری بود و بازارهای دیگری اولا تامین شد و ثانیا در واقع حجم کالایی که میتوانست حمل بشه این حجم کالا از طریق کشتی و دریا حجم بیشتری بود و هم مسیر دیگری بود که در واقع بخش دیگری از دنیای قدیم رو تحت پوشش قرار میداد و امروز هم ما میبینیم که در واقع حمل و نقل دریایی به عنوان یک حمل و نقلی هستش که میتونه حجم وسیعی از کالا رو منتقل کنه از نقطه‌ای به نقطه دیگر.
بله خیلی ممنونم آقای مختاری ثانی. اگر نکته‌ای فکر می‌کنید که باقی مونده که بفرمایید.
خواهش می‌کنم. از هم خدمتتون که خب ما در این مسیر جاده ابریشم می‌بینیم که خب در همین ترکستان ما دین مانوی رو داریم که در ایران وقتی خب مورد در واقع تضییق و سرکوب قرار میگه در ترکستان در توفان ما میبینیم دین مانوی میتونه روش بکنه و این خودش از ویژگی های جاده ابریشم بوده. بعد نکته دیگر این هست که به غیر از این که مرکز ادیان بوده ما میبینیم دین مسیحیت، بودایی، هندویسم و اسلام در این مسیر روش میکنن. غیر از اون مسیر جاده ابریشم شهرهایی رو درش ما داریم که به عنوان مرکز علم و ادب شناخته میشدن، مثل سمرقند، مثل بله. بخارا، مرو و حتی ری خب به عنوان یک مرکز علم و ادب بوده و بسیاری از دانشمندان ادیبان ایرانی کلمه در واقع پسوند رازی داشتن که نشانه از خاستگاه اونها از شهر ری بوده. بنابراین میشه گفت جاده ابریشم فقط اهمیت تجاری نداشته، بلکه این اهمیت در واقع علمی، ادبی و دینی هم داشته. و نکته جالب دیگر این هست که در دوره‌ای که قرار بود راهن در ایران در واقع به عنوان راهن سراسری شکل بگیره، دکتر محمد مصدق در واقع با خود راهن مخالفت نکرد، بلکه با مسیر راهن که از جنوب به شمال باشه مخالفت کرد. معتقد بود که بایستی در واقع مسیر راهن همون مسیری باشه که جاده ابریشم در یک زمانی بوده.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مختلی.
خواهش میکنم.
زنده باشید.
متشکرم.
خدا.
تاریخانه
وقتی شاه عباس به تاج و تخت نشست دید که کالاهای زیادی به کشور وارد میشه. این وارد شدن کالا از کشورهای دیگه باعث میشد سرمایه های نقدی از ایران خارج بشه و خب وقتی سرمایه های نقدی خارج میشد حتما دست و بال حاکم ها هم بسته تر میشد، چیزی که مثلا در دوره قاجار هم مشاهده کردیم که همیشه دربار قاجاری با مشکل کمبود پول مواجه بود که باعث میشد که خیلی وقتا از تجار و از سرمایه دارها پول قرض بگیرن یا حتی باعث میشد که از مردم بیشتر مالیات و پول بگیرن. به همین خاطر شاه عباس جلوی ورود کالا رو گرفت و به صادرات اهمیت بیشتر داد. او خودش هم به حوزه تجارت وارد شد، البته منظور اینه که خودش مسئله تجارت رو پیگیری میکرد. این ورود به مسئله تجارت ابریشم و صادر کردنش اونقدر در دوره‌ای زیاد شد که از سوی تجار بعضی از کشورها مورد عیب و ایراد هم قرار می گرفت. البته میگن شاه عباس وزیری که موضوع تجارت رو پیگیری می کرد و عهده‌دار موضوع تجارت بود بهش دستور داد ابریشم از همه فروشنده ها فقط به او، یعنی به شاه عباس فروخته بشه و در دوره‌ای کس دیگری امکان ورود به این بازار رو نداشت و نمیتونه در واقع خریدار ابریشم باشه. شاه عباس برای این ابریشم ها برنامه داشت. توی چند شهر کارخانه هایی ایجاد کرد که کارشون بافتن پارچه ها و لباس هایی بود، که البته لباس های گرانبهایی هم بود و لباس های گرانبهایی بافته می شد، مثل پارچه های زربافت. تأسیس کارخونه هم فقط در انحصار شاه و اعیان و رجال و در واقع رجال ثروتمند بود. یکی از بزرگترین کارخانه های بافت پارچه های ابریشمی توی کاشان بود. اونجا توی کاشان انواع لباس های گرانبهای اطلسی و مخملی و زربفت و منقش بافته می شد. وقتی که اصفهان پایتخت ایران شد، نماینده های خیلی از کشورهای تجاری هم به این کشور سفر کردند و حتی توی این شهر مستقر شدند تاجرانش، مثل نمایندگان هلند و انگلیس و فرانسه و البته کمپانی هند شرقی.
ابریشم خیلی ماجراهای زیادی داشته ها.
بله همینطوره.
یعنی اگر دربارش مطالعه کنیم آقای مومنی، خیلی از نکاتی رو یاد میگیریم و متوجه میشیم که تا به حال نمیدونستیم.
بله.
خب آقای قیتونی، مطالعاتون به کجا رسید؟
بنده مطالعم به اینجا رسید که من گفتم که با آقای اصفهانی هم گفتم دیر گچین رو اگر تشریف ببرین یه کاروانسرایه. من انقدر روش دارم تاکید می‌کنم به خاطر اینکه واقعا جای دیدنیه. آقای مومنی فکر کنم شما گفتید رفتین دیر.
بله من رفتم برای دور ساسانیه.
مگه میشه جای آقای قیتونی بره آقای مومنی نره؟
آفرین. من هر جا میرم این رد منو میزنه، من نمیدونم رو چه حساب. آقا
دیگه بالاخره
قرار نیست هر جا من میرم، من فردا مثلا میخوام برم قلعه فلک و لافلاک خرم آباد ببینم.
منم میام، چه اشکال داره؟
با خرج شما دیگه، چون من الان باید هزینه دانشگاه دخترم و واقعیت بدم، قرضم کردم این ور اون ور، این ترمشو بریزیم بیشالله که ترم آخر
شالله. اون دیره گچین میگن مادر کاروانسرهای کشور با حافظ خدمتش و بزرگی.
جدن وقتی راجع به جاده ابریشم صحبت میشه آدم فهم میکنه که مثلا همون ذهنش میره به خاور دور و چینه، در صورتی که ما خودمون در مسیر جاده ابریشم هستیم.
آقای مختصانی حرف خوبی زد، ما الان تو جاده ابریشم.
آقای مستندی هم بود نشون میداد تلویزیون شبکه 4 با صدای یکی از دوبلورای خیلی خوبمون
بود. آقای رسول‌زاده بود، من درست یادم نیست.
بله بله.
که همیشه یه تصاویر سیاه و سفید خیلی قشنگ و نمای خیلی قشنگی از این جاده می گرفتن که
بله.
خب خیلی خوبه که اگه شما هم اطلاعاتی در باره جاده ابریشم دارین و اگر شما که صدای ما میشنوین محل زندگیتون در مسیر جاده ابریشم واقع شده، بیشتر با ما در ارتباط باشید، بگید که الان کجایین، در کدوم شهر زندگی میکنین که در مسیر این جاده در 3558 و یادتون نره آقای قیتونی. بله، زودتون شماره ها هم بگید.
بله من بگم شماره ها رو؟ بله چهر شماره ها هم میگم 220-485 و 220-58-800 با پیش شماره ارتباط 031 برای دوستانم در شهرستان ها.
من نمیدونم این همه وقت شما تو مجله کار میکنی شماره ها رو نوشتی رو کاغذ، از رو کاغذ میخونی؟
نه داشتم چیز دیگر رو مطالعه
میکنم. آقای قیتونی،
نه من پیامه یه دخترم اومد در شهری دانشگاه شدم،
چقدر پیامه اومد بریم،
چقدر
صفر داره این شهری
دانشگاه، الان همه ثبت نام کردن شروع شد. ای خدا، دست این دختر. Thank you.
خیلی متشکرم. اینقدر شما شنوندگان محترم از موضوع جاده ابریشم استقبال کردین که ما در واقع باز هم تصمیم گرفتیم که مزاحم آقای مجدی بشیم، باشون صحبت بکنیم و باز هم اطلاعاتی رو درباره همین جاده ابریشم از جانب آقای مجدی دریافت کنیم. آقای مجدی، ما شرمنده‌ایم دوباره مزاحمتون شدیم، خیلی خوش اومدید. چون جاده ابریشم یکی از مباحثی که خیلی شاید مورد علاقه شون باشه، ناخواسته دلشون میخواد اطلاعاتی رو درباره جاده ابریشم به دست بیارم. ما با شما هم باید
آقای مومنی بفرمایید. آقای مجدی منتظر شما هستم. آقای مجدی، منم مجدد سلام میکنم خدمت شما.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم
آقای مجدی، من بهتون خوش آمد میگم دوباره و خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. آقای مجدی، این ارتباطایی که ما میگفتیم حالا تو حوزه‌های مختلف میگفتیم خیلی چیزا جابجا شده و حالا تاثیراتی هم که موسیقی شما گفتیم به جا گذاشته، برام سوال شد که این در واقع جابجایی موسیقی با در واقع با چه شیوهی انجام می‌شده؟ یعنی در رفت و آمد بودن موسیقی دانها با هم دیگه می‌رفتن می‌اومدن، این چگونه منتقل شده بوده؟
بله، ببینید، ما اون چیزی که از موسیقی به صورت مکتوب داریم بیشتر از دوره صفوی برمی‌گرده، یعنی البته خب دوره تیموری هم هست بدون تردید. هرچی نزدیک میشیم به دوره قاجار، طبیعتاً اسناد اون در واقع زندگی نامه‌ها و اون چیزی که به عنوان اسناد قابل اتکای تاریخی، تاریخ هنری یا تاریخ موسیقی قابل استفاده باشه بیشتر میشه. طبیعتا از فرض کنید دوره ساسانی، خب ما میدونیم که اسم فقط مونده، اسامی مونده و همون هم نشون میده که در واقع ما اون چند گونه موسیقی که در اون دوره ها داشتیم که یکیش موسیقی رسمی و موسیقی به اصطلاح بزمی بوده، موسیقی که توی مراکز حکومتی اجرا می شده، یک نوع موسیقی هم بود که موسیقی مردمی بوده که این همچنان بر جای خودش باقی هست. یعنی مثلا ما وقتی نگاه میکنیم به آثار دوره صفوی میبینیم که خب این نوازندگان و موزیسین ها و خوانندگان به اصطلاح اون چیزی که امروز بهش میگیم اقوام یا نواحی همون موقع هم بودن. مثلا تو آذربایجان دوره صفوی، اوایل صفوی، اوزان ها به اصطلاح وجود داشتن، فعالیت میکردن، که حالا اسم اوزان میدونید قدیمی تر هم عاشق های خودمون هستن. و نهایتا اینکه به غیر از موسیقی بزمی، موسیقی دینی هم وجود داشته، این در این تردید نیست. بنابراین میتونیم بگیم که در مسیر جاده ابریشم، اگر بخوایم چین رو وصل بکنیم با نواحی شمالی هندوستان، بخشایی از سیستان، از حضور شما، حتی مثلا تاثیر موسیقی بلوچی ممکن درش وجود داشته باشه و حتما موسیقی خراسان و ماورالنهر و موسیقی که کمتر در اون دوره شاید توجه شده، یعنی منطقه شمال مرکزی ایران، تا میاد میرسه به همدان و کرمانشاه و از اون میرسه بغداد و میره به سمت از حضور شما، حالا تو میگیم شرق دریای مدیترانه و یه سری نواحی که میرسه حتی تا بیزانس، میرسه از اون تو داخل آناتولی و حتی میرسه به کجا، میرسه به ایتالیا، به جنوب ایتالیا. یعنی این تاثیر و تاثیرات شما تا اونجا میتونید ببینید. بعدی که همیشه راجع به زریاب وقتی صحبت میکنیم که این زریاب از کجا برخواسته، از منطقه که منطقه غرب ایران بوده، حالا هر منطقه که بوده دقیقا مشخص شاید نشده، بعضی میگن حالا از یک شهر مشخصی بوده، از منطقه کردستان ایران بوده. زریاب میدونیم که به واسطه یک سری مسائلی که حالا میتونیم فتوحات اسلامی اسمشو بذاریم، جنگ و غیره بذاریم، این یواش یواش منتقل میشن، تعدادی که یکی از اونها زریاب هست، خب کسان دیگه هم بودن بدون تردید. اینا میرن به کجا؟ میرن به در واقع جنوب اسپانیا. و تأثیری از موسیقی ایرانی رو به اونجا میبرن که اصلا شاید برای ما عجیب باشه. منتها خب قبل از این هم این تأثیرات وجود داشته، منتها کمتر بررسی شده، شناخته نشده، بارها این تأثیر و تأثیرات رو داشتیم. بنابراین میتونیم بگیم به صورت طیف اگه بررسی بکنیم، موسیقی که از منطقه سوریه فرض بکنیم یا از شرق دریای مدیترانه شروع میشه و همینطور از ترکیه، اینا تأثیراتش نامهای ایرانی و از مقامها و شعبه‌ها و اون موقع که دستگاه، کلمه دستگاه خیلی وجود نداشته، خیلی کم بوده، این واژه کار کمتر میرفته، داریم اینو تا منطقه‌ای که میتونیم بگیم که حتی مثلا شرق چین، شرق حتی میدونیم تا ژاپن هم ممکنه این تأثیرات رفته باشه.
عجب.
کما اینکه بعضی از تأثیرات مثلا اون چیزی که حالا این تو پرانتز میگم رفتی به موسیقی نداره، همین فرهنگ سامورایی هم میدونیم که یک ریشه غربی تر داره در منطقه‌ای از نواحی میدونیم که ایران و بین النهرین، که این سنت به ژاپن منتقل شده از طریق هند. و اینی که موسیقی خراسان، شما یه مثال بزنم، اگه منطقه خراسان رو بهش توجه بکنید و می‌خوایم یه مطالعه تطبیقی داشته باشیم راجع به انواع موسیقی که در منطقه خراسان وجود داره، حالا مثال ساده‌تری بخوایم بزنیم به واسطه همین تنبور و دوتاری که می‌شناسیم که اون منطقه بهش میگن دوتار، شما چند نوع دوتار اونجا دارین. ژان دورینگ یکی از کسایی که اومد این عکسای اینا رو گرفت کنار هم گذاشت و نمونه‌های موسیقایش رو با هم مطابق کرد. شاید حالا خیلی کار اون چه که ایشون در دو تا سی دی بیرون داده خیلی کار وسیعی نباشه، ولی اگر کسی گوش بکنه متوجه این کیفیت میشه. نشون میده که در واقع این رفت و اومدها چه در جنگ ها چه در اسارت گرفتن، ببینید تو این مسیر این جاده خیلی اتفاق افتاده، اسارت گرفتن نوازندگان. ما وقتی که در دوره صفوی گوش میکنیم میخونیم متوجه میشیم که بعضی از این نوازنده ها در دربارهای مختلف حضور داشتن. مثلا یک نوازنده که اصالتا ازبک بوده اومده رفته در مثلا فرض کن اصفهان، یا از اونجا به اسارت گرفته شده در فرض کن یک شرایط خاصی، یا مثلا مهاجرت کرده مغضوب دستگاه مثلا فرض کن شاه عباس شده بعد رفته به هند، در هندوستان اونجا بوده مهاجرت کرده به هندوستان، بعد دوباره وقتی که اوضاع هند تغییر کرده برگشته به ایران. این اسمشون هست کاملا مشخصه، بعضیشون کاملا شناخته شدن، تاثیرگذار هستن. بعد موسیقی مذهبی که اینجا دیگه مسائل دینی دخالت داره و مسائل مذاهب دخالت داره، یه مقدار حساس‌تر رو میتونیم بگیم که تفاوت‌ها بیشتره، از این لحاظ که مثلا بعضی از مؤذنین و خوانندگان موسیقی مذهبی خب با توجه به تفاوت‌هایی که وجود داشته در مراکز قدرت و بین ازبکان مثلا و عثمانی و ایران دوره صفوی، خب اینا به شکل دیگری تقسیم می‌شدن، جابجا می‌شدن. ولی همینا بگم که در زمانی که چالدران اتفاق می‌افته، در جنگ چالدران تعداد زیادی نوازنده در تبریز و خواننده و موسیقین منتقل میشن به آناتولی و یک سنت موسیقایی که متعلق به ایران بوده رو میبرن به ترکیه، میبرن به اصطلاح منطقه آناتولی. و این چیزی که به واسطه جنگ اتفاق افتاده. پس میتونیم بگیم که همیشه به واسطه جابجا شدن طبیعی نبوده، به واسطه تجارت نبوده، تجارت یکی از عناصری بوده که موسیقی رو جابجا می‌کرده، ولی جنگ‌ها اسارت در آمدن نوازنده و موسیقین‌ها، به دعوت خوانده شدن از طرف قدرت‌های بزرگتر در دربارها. مثلا یه خواننده معروفی بوده، اینو دعوتش کردن به یه جایی بلند شده رفته اونجا مثلا مونده،
بله.
رفته فرض کن مثلا به منطقه بلخ، اونجا تو منطقه بلخ مونده در حالی که اصالتا شیرازی بوده مثلا.
درسته،
اینا رو داریم. و جاهایی که نامهاش کمتر اومده مثل شیراز و یزد و اینها رو که می‌بینیم نوازندگان خوانندگانی از این نواحی هم داشتیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای مجدی.
سپاسگزارم.
بله آقای مومنی، عنوانتون الان بفرمایید.
نه من الان
نه بس فکر کنن آقای یقینیتونی، من اینجا هستم.
یه بارم ما گیر بدیم، یه بارم ما گیر بدیم.
خب آقای مومنی امروز من تیتر بدم.
بله خوب،
شما تیتر دارین؟
دوست دارم بنویسم راه ابریشم یک جاده پر از رمز و راز. شاید برای من این جالب تر باشه، شما هم اگر عنوانی رو در نظر دارین بگین.
خب من برای آقای مجدی فکر کردم بنویسیم که جاده ابریشم، جا به جایی های جاده ابریشم فقط ابریشم نداره.
چقدر جالب.
یک جاده ابریشمی. آره. نه هم حالا فکر کنیم.
آره حتما فکر کنیم.
خیلی دیر شده بعد بریم چاپ کنیم. طبق معمول من که مشغول کار بودم آقای قیتونی کارشون انجام ندادن.
خواهش میکنم، من با گوشیم سرگرم بودم، میدونم انتقالتون وارده.
صد بار گفتم بعد آقای قیتونی.
خب
با شما همراه بودیم در مجله نیمروز. خیلی خوشحالی میشونده که لحظه خوبی داشته باشه. اگه علاقه من هستین به جد بشم بیشتر در باش مطالعه بکنید. و خیلی خوشحالیم که امروز هم مجله شنیداری نیمروز رو همراه با شما آماده کردیم. بریم چاپخونه. این
بریم
خدمت
بریم.
شما آقای
بله متشکرم. ببینید آقای مومنی بجم دو چرخم باز نداره، بعد چرخشو باز بزنم.
چای منم که یخ کرد.
من الان مسئول چای شما هم هستم.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
همراه با شما گفتارش رو بشنویم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. امروز اومدیم کن، یکی از روستاهای قدیمی اطراف تهران که شاید بشه گفت یکی از نزدیکترین روستاها به تهران هستش. در خدمت آقای محمدی هستیم، از نبیره‌های کسی که قدیمی ترین پل کن رو ساخته. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، حال شما چطوره؟ خوش آمدین، قدم چشم ما گذاشتین، زحمت کشیدین.
ممنون از لطفتون. لطف میکنین خودتون رو کامل معرفی بفرمایید.
من مسعود محمدی هستم، از نوادگان و نتیجگان حاج محمد علی محمدی هستم که پل قدیمی کن رو ساختن.
آقای محمدی لطف میکنین یه توضیحاتی در مورد کن به همون بدین، اینکه کلن کن شامل چند تا محله میشه؟
جمعیت قدیمشون که خب کمتر بوده، 5 تا محله، هر کدوم مستقلا حمام داشتن، امامزاده داشتن، حسینیه داشتن. به شما شبت که مستقل بودن و دامدار بودن، کشاورز بودن.
اسم محله ها چی بوده؟
اسماعیلون بوده، درغازی بوده، سراسیاب بوده، میونده و بالو.
قدیمی ترین محله کدوم محله بوده؟
اینا همش اول یه محله بوده به نام بالون. بعد اون وقت اینا حالا بین اختلاف نظراتی که داشتن، هر کی واسه خودش رفته جدا شده.
از آثار تاریخی کن اگه بخواید نام ببرین چه چیزایی رو میتونید؟
ما 3 تا حموم داریم، اسماعیلون و بالون و درغازی. این حمومای قدیمیته کن بوده.
از مساجد و امامزاده ها چیه؟
امامزاده هم که 6-7 داریم. به شما هست که امامزاده جعفر، محمد، شعیب.
پل تاریخی کن کدوم قسمت کن رو به چه جاهای دیگه متصل میکرده؟
پل قدیمی کن به حضور شما هست که کل روستاهای اون ور رودخونه تا شارستونک، شاید به شما هست که 10-12 تا روستای بزرگ بشه، یه چند تا کوچیک‌تر، که بعد از این مسیر تنها استفاده نمی‌کردن برای این روستاها، می‌رفتن شمال مازندران برنج می‌آوردن، زغال می‌آوردن، از این ور اجناس می‌بردن اون ور.
مثل کدام روستاها؟
مثل روستاهای از این پایین سلوغون هستش، کشار پایین، کشار بالا، به شما هست که کیگار، اندون، امامزاده داوود، سنگون، وردیش، واریش.
خب کن کوچه باغای خیلی قشنگی داره. میشه یه ذره از محصولات باغی در واقع کن بگید و اینکه رودخونه یا چشمه‌ای هم هستش که مشهور باشه در کن؟
بله، چند تا چشمه هستش، چند تا قنات هستش. به شما عرض شد که محصولمون هم از این گلابی های دمکج داشتیم، زردالو داشتیم، میوه‌هایی که الان اصلا پیدا نمیشه تو کن.
ممنون از لطفتون، بزرگواری کردید. با سپاس، مریم عطیه.
گفتارش با ما منتشر شد.
خیلی متشکریم از همراهی شما با پخش شبکه رادیوی فرهنگ. اما برنامه بعدی رو تقدیم شما میکنیم، برنامه حیر سخن، کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ برای علاقمندان به مشاعره. مشاعره یک فنده که کسانی که خیلی علاقمند به شعر و شاعری هستند و اشعار زیادی رو در حافظشون حفظ میکنن، میتونن در این رقابت شرکت بکنن و لذت ببرن از شنیدن اشعار بسیار زیبا و ماندگاری که توسط شعرای نامی کشورمون سروده شده. اگر شما هم علاقمند به شعر و شاعری و هنر و فن